بخش 32.
خانم جوانی از انتهای سالن دستش را بالا برده بود. مجری رو به دکتر مجیدی کرد و گفت:
مثل اینکه یکی از خانم‌ها مطلبی برای گفتن دارن.
دکتر مجیدی گفت:
با کمال میل.
و به انتهای سالن نگاه کرد. خانم جوان که همچنان در انتهای جمعیت دستش بالا بود گفت:
یه مطلب از شنیدای خودم میخواستم بگم. معلم زیستشناسی دوران دبیرستانم گاهی درباره مسائل اجتماعی حرف میزد. یه بار گفت پوشش زنای مسلمان حساسیت برانگیزه و حرص و ولع بیشتری در مرد ایجاد میکنه. بهتر اینو پوشش از جامعه بشری حذف بشه تا همه چی عادی بشه و دیگه مردم مزاحم زنها نشن.
دکتر مجیدی پرسید:
نظر خود شما درباره این حرف چیه؟
خانم جوان لبخندی زد و کمی دستش را تکان داد و گفت:
پذیرفته بودم، اما حالا راستش از وقتی تو این چند جلسه پای صحبت‌های شما بودم دچار تردید شدم.
آیا تا به حال مزاحمتی براتون پیش نیومده؟
اگه بگم مزاحمت‌ها همه روزه بوده اغراق نکردم و چندین بار هم تعرض‌ها شرم‌آور بوده.
به نظر شما در جوامعی که پوشش رو کنار گذاشتند همه چیز عادی شده یا تعرضات همراه با خشونت و حتی منجر به مرگ روند سعودی داشته؟
در آمریکا که وضعیت از حد قرمز هم گذشته. همین چند روز پیش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در گزارشی با اشاره به آمار بالای فساد اخلاقی در آمریکا اعلام کرده که 20% از زنای آمریکایی حداقل یه بار مورد تجاوز قرار گرفتن. یعنی از هر 5 زن یه نفر، اونم حداقل یه بار. و باعث تأسفه که مرکز آمارای متعددی با اختلافات بسیار اندک گفتن. در آمریکا در هر 3 ثانیه یه زن مورد تعرض و در هر 1 دقیقه یه زن مورد تجاوز واقع میشه. این آمار برای کشوری که 322 میلیون جمعیت داره بسیار شرم‌آوره. حتی اگه مثل چین نزدیک به 1,400,000,000 هم جمعیت داشتیم باز همایه خجالت و تأسف بود.
تشکر میکنم. بله، نیازی به توضیح نیست. بی پایه و اساس بودن این نظریه کاملا روشنه. اما چون افرادی که تحت تأثیر این نظریه قرار گرفتن کم نیستن، کمی درباره اون صحبت میکنم. این نظریه از طرف دانشمندانی مثل فروید و راسل مطرح شد و چون در راستای منافع سرمایه داران بود، به سرعت توسط قولهای رسانه‌ای در کل دنیا ترویج شد و در مدت کوتاهی چنان آثار وحشتناکی به بار آورد که حتی خود فروید به اشتباهش اعتراف کرد. فروید معتقد بود که ایجاد محدودیت در امور جنسی سبب طغیان شهوات و ایجاد عقده‌های روانی میشه و برای رهایی از این امور آزادی جنسی رو توصیه میکرد. راسل می گفت اگر برهنگی مد روز می شد، مردان با دیدن بدن برهنه یک زن تحریک نمی شدن. چرا پدر مادرها اصرار دارن عورت خود را از فرزندان بپوشانند؟ این اصرار سبب تحریک و کنجکاوی آنها می شود. من بهتر می دانم که آنان عورت خود را مرتب به بچه ها نشان دهند تا آنان از کودکی همه چیز را بشناسند. این نظریه نیازی به توضیح و حاشیه من نداره. قضاوت رو به عهده مخاطبان فهیم میذارم.
دکتر مجیدی مکسی کرد و ادامه داد:
با نهایت تأسف این نظریه در بین مردم حتی در بین ایرانیان هم رواج پیدا کرده و مکرر میگن الانسان و حریص علی ما منع و زبان بعضی از هموطنانم هم که سفر خارجی داشتن شنیدم که عجب فرهنگ بالایی، اگر کسی لخت و برهنه هم باشه به اون نگاه هم نمی کنن. چشم و دلها سیر شده.
همهمه ای در سالن ایجاد شد. بعضی صداها بلند بود. یکی می گفت توریست ها فقط گل و بلبل می بینن. بغل دستیش گفت حتی خودمونم که به شهر دیگه می ریم فقط جذابیت ها به چشممون میاد. دیگری گفت به ایرانی ها بگین حاضریم محل زندگیمونو با شما عوض کنیم. و صدای دیگری گفت به زندگی توی این جنگل امیدوار شدم.
بله عزیزان، اما در مورد این نظریه که انسان از هر چی من بشه به اون حریص سر میشه چند نکته خدمتتون بیان میکنم. اگر واقعا من انسان از هر چیزی سبب حرص بیشتر او میشه، پس چرا اینقدر تبلیغات میشه و مردم رو از سیگار و مواد مخدر منع میکنن؟ آیا با این همه ممنوعیت جوانها حریص‌تر نمیشن؟ چرا برای خونه ها در میذاریم و روی دیوارها نرده میکشیم و دزدگیر و دوربین نصب میکنیم؟ آیا دزدها حریص‌تر نمیشن؟ پس این که گفته میشه انسان از هرچی من بشه حریص‌تر میشه زمانی صحیحه که انسان نسبت به چیزی تحریک و در همون زمان از اون من بشه. جناب دکتر ادیب در جلسه گذشته اشاره کردند که اگر غذایی رو در مقابل گرسنه‌ای قرار بدیم و او رو از خوردن منع کنیم، او حریص‌تر خواهد شد. ولی اگر غذایی در دسترس نباشه، حرص معنا نمیده. روح بشر فوق‌العاده تحریک پذیره. اشتباهی که گمان کنیم روح بشر محدود به حد خاصیه و بعدش آروم میشه. همونطور که بشر از تصاحب ثروت، پست و مقام سیر نمیشه، در مورد نیروی جنسی نیز ماجرا از همین قراره، بلکه هم شدیدتر. پلینت روس میگه رواج فرهنگ برهنگی نه تنها آن را به صورت عادی و یک چیز بی اهمیت در نمی آورد، بلکه آتش روحی را افزایش میدهد. راه اندازی صنعت پرن با سودهای کلان و ایجاد شدن بی حد و مرز صفحات اینترنتی مبتذل در فضای مجازی آیا نشان از کم شدن حرص است؟ یا حکایت از ولع فزاینده در جهان کنونی داره؟ و اما مورد دیگه‌ای که باید عرض کنم.
ماشا سرش را کنار گوش سارا آورد و خیلی آرام گفت:
به اشرت کده و برنامه ها و اهدافش که فکر میکنم و از خودم بدم میاد، از پدرم بدم میاد. چند بار بهش گفتم پولتو اینجور جا سرمایه گذاری نکن، از همه شون حالم به هم میخوره.
سارا نفسش را سنگین بیرون داد و ناخودآگاه یاد افسانه افتاد. دلش ناآرام بود و حس گنگی قلبش را فشار میداد. دکتر مجیدی ادامه داد:
این که میگن چشم و دلها سیر شده اساساً یه حرف کوچه بازاریه. خوب دقت کنید لطفاً. از نظر کارشناسان چشم و دلها سیر نشده، بی تفاوت شده. به تعبیر علمی آستانه تحریک پذیری در امور جنسی به شدت بالا رفته. در گذشته نگاه به اندام زن و ارتباط با او از آرزوهای مرد بود و لذت شب عروسی کمتر از لذت پادشاهی نبود. اما امروزه با نمایش مکرر برهنگی نه تنها نگاه به زن بلکه ارتباط با او هم جذابیت خودش رو از دست داده. امروزه چیزی که مرد رو در جوامع غربی ارضا می‌کنه مثلا ارتباط جنسی همراه با خشونته. از صریح‌گویی عذرخواهی میکنم. چاره ای ندارم. امروز کار به جایی رسیده که دشمنان انسانیت ارتباط با محارم و همجنسگرایی رو برخلاف فطرت و طبیعت توصیه و ترویج میکنن و برای اون قانون تصویب میکنن. اشیاء محرک جنسی رو تولید و در سطح وسیعی از جهان توزیع میکنن و با کمال وقاحت و بیشرمی ارتباط با حیوانان رو پیشنهاد و گسترش میدن. چه کسی میگه چشم و دلها سیر شده؟ آیا این وضعیت به نفع انسانیت و به سود زن هست؟ چه کسی جواب این سقوط و انحطاط هولناک رو میده؟ نمیدونم بعد از ارتباط با محارم همجنسگرایی و ارتباط جنسی با اشیا و حیوانات چه خوابی برای بشر دیدن که اینطور اشتها و میل اون رو به صورت کاذب بالا میبرن؟ بالاخره چه موقع قرار انسان به آرامش برسه؟ اگر بنابر فرض غیر واقعی و محال با آزادی‌های بی حد و حصر همه چیز عادی بشه، تازه این اول مصیبته. چون با یه جامعه بیماری مواجه میشیم که در اون هیچ کس میل به تشکیل خانواده نداره. یعنی خانواده به عنوان مهمترین رکن جامعه از بین خواهد رفت. و دیگه چطور میشه این جامعه مریض رو درمان کرد؟ آیا طرفداران ولنگاری های اخلاقی و مدعیان دروغین حقوق بشر راه درمانی برای یک جامعه بشری بیمار سراغ دارن؟ مسلما نه، چون اولین کسانی که باید درمان بشن خودشون هستن.
چند نفر از جاهای مختلف سالن شروع کردن به دست زدن. به مرور دیگران هم همراه شدند و در عرض چند ثانیه صدای سوت و کف ممتد فضای سالن را پر کرد. مجری پشت تریبون ایستاد و گفت:
با عرض پوزش از سرکار خانم دکتر مجیدی، از اونجایی که چند دقیقه هم از وقت تنفس گذشته، اگر اجازه بفرمایین تایم تنفس رو اعلام کنیم و بقیه مطالب زیبای شما رو در قسمت دوم نشست بشنویم.
دکتر مجیدی لبخندی از سر تایید زد و همانطور که به ساعت نگاه می کرد گفت:
حتما بفرمایید.